بسم الله الرحمن الرحيم. صور دخالت شخصی در صدور حرام از دیگری، یعنی فعل حرام یا ترک واجب، به 5 صورت اصلی تقسیم شد که بحث ما رسید به صورت 4 که اون هم به 2 قسم تقسیم شد به ترتیبی که عرض کردیم. و بحث ما در مورد تسبیب و اقراء بود، جایی که شخص و فاعل اون محرم یا تارک واجب آگاه نیست، تکلیف فعلی متوجه او نیست و با تسبیب فردی او دچار عرض شود که فعلی شده که فی الواقع محرمه. عرض کردیم در اینجا واقف به عرض شود که بله، یعنی در او کاری میکنه که حالا این رو بحث میکنیم تو این بحث افتا که میاد، میگیم که این بحث شامل حکم هم میشه، برخلاف این که آقای مکارم مثلا یه تعبیری دارن که فکر میکنن این نیست، شامل هر دو میشه. بله، از شبت که اون رو تو اونجا الان توضیح میدیم. در هر حال این شخصی که جاهله با فعل او دچار شده و واقع شده در یک ارتکاب امر محرم واقعی. در اینجا گفتیم که سه قول وجود دارد: حرمت تسبیب به طور مطلق، حالا احتمال میگیم عدم حرمت به طور مطلق، که این حالا به طور مطلق عدم حرمت احتمال قائل مطلقی ما نداریم، و قول به تفصیل، که عمدتا حالا سه احتمال وجود داره و بیشتر دو قول وجود داره. من ندیدم کسی که به عدم حرمت تسبیب را مطلقا بگوید، چون ندیدیم میشه بگیم قول دوم احتماله. دو قوله، یکی این که حرام است مطلقا، یا این که نه تفصیلی در حرمت بدیم، که البته این تفصیل خودش بین امور مهمه و غیر مهمه است. ما حالا یه ملاحظه اضافی هم داشتیم، گفتیم میشه گفت که اونجایی که عنوان محرم بر سبب هم صدق بکنه یا از امور مهمه باشه، اینو حرامه، و سایر موارد مثلا ممکنه بگیم حرام نیست. اما ادله برای حرمت تسبیب 3 دلیل ذکر شد که ادله مطلقی بود که اقامه شده بود: شمول خود خطاب نسبت به سبب، دلیل عقلی، الغاء خصوصیت و ارتکاز عقلایی. این 3 دلیلی بود که بحث کردیم. دلیل 4 موارد خاصی بود که در روایات آمده و ممکن است کسی بگه که این مجموعه موارد در کنار هم ما را به قاعده کلی میرساند، میشود القاء خصوصیت کرد و از این موارد خاصه ما قاعده کلیه ای را استیاد بکنیم. نظیر این هم سابقا بحث میکردیم، در مواردی از فقه داریم که فقها به موارد جزئی استناد کردند و با جمع اونها گفتن یه قاعده کلی رو میشه استخراج کرد. مثلا در باب قرآن چند بار عرض کردیم، در باب قرآن یک چنین وضعیتی وجود داره که القرآن لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه روایاتش اعتبار نداره، ولی آمدن گفتن که در 10 جا، 15 جا، 20 جا از موارد خاصی که از امام سوال شده و امر مشکل بوده، امام فرموده قرآن بزنید، میان الغای خصوصیت میکنن و این را به صورت قاعده کلی در میارن. اینجا هم یک چنین وضعی داره، یعنی اگر از ادله سگانه قبلی چشم پوشی بکنیم، گفته شده که میشود به موارد خاصه مراجعه کرد و الغای خصوصیت کرد و یک قاعده کلی را از این موارد استیاد کرد. این موارد را داشتیم بحث میکردیم، یکی همون مواردی بود که امام بدون اینکه شرایط را داشته باشه عرض شود که خودش را در معرض امامت جماعت قرار میده. یکی هم در حرمت افتاء به غیر علم بود که در روایات متعددی است که آدرساش هم در همین صفحه 90 کتاب انوار فقاه آی مکارم آمده، اینا در وسائل جلد 18 است، آدرس های روایاتش اینجا آمده، در همون جلد 18 ابواب قضا هست. روایات معتبره ای داریم که به شدت فتوای بدون علم را از شبت که مذمت کرده. تقریر این استدلال این است که این روایاتی که اینقدر میگه فلیتبوا مقعده من النار و اسد وعیدها و عذابهای متعددی را از شبت که وعده داده برای کسی که بدون علم و بدون روش درست بخواد فتوا بده، از شبت که گفته شده این روایات دلالت میکنه بر همین حرمت تسبیبه. تقریر این دلالت این روایات این است که از شبت همونطور که آقای خویی دارن این است که حرمت افتاء به غیر علم دو جهت داره. یکی این که افتراء علالله، کسی که فتوا میده به یک امری بدون این که علم و آگاهی داشته باشه داره حکم خدا را بیان میکنه و نسبت چیزی به خدا بدون مستند معتبر، این میشه افتراء علالله. ام علالله تفترون، که از گناهان کبیره است. اصل کذب و اتهام گناه کبیره است، چه برسه به این که افتراء علالله باشه که از کبائر از مهمه است. این یک جهت حرمته که در افتاء به غیر علمه. و یک جهتش هم که در بعضی روایات بهش اشاره شده این است که فتوای به غیر علم، گفته شده مفتی به غیر علم در گناه دیگران سهیمه، که این جهت دوم جهت تسبیبه، یعنی با فتوای او کسی مرتکب گناه شده، او بدون این که بینه و بین الله حجتی داشته باشه، بینه و بین الله حجتی نداره، فتوا داده، به خاطر فتوای او مثلا خون کسی ریخته شده، عرض شود که ازدواج حرامی واقع شده، نمیدونم و نظائر اینها، که این مفتی در گناه دیگری سهیمه. پس در افتاء به غیر علم دو جهت حرمت وجود داره. یک جهت همون افتراء علالله که بدون جهت داره فتوا میده، چون فتوا که میده یعنی میگه حکم خدا اینه، و این انتساب امر به شریعت و به خداوند شارع مقدس بدون مستند شرعی و معتبر، این افتراء علالله. جهت دوم این است که با فتوای ناآگاهانه او افرادی از مقلد و دیگران در عرض شود که محرمات واقعی قرار گرفتند. اگر دیگران بدانند، اونها بدانند که این فتوای او معتبر نیست، او شرایط و صلاحیت افتا نداره، یا اگرم صلاحیت افتا داره رو اصول حرکت نکرده، بی تقوایی کرده، اگر بدانند و انتقام مرتکب بشن، این خب او مسبب نیست، چون اونا میدونن که اعتبار نداره، ولی در این حال حالا میگن ما طبق این عمل میکنیم. اون نه، اما اونجایی که نمیدونه و او اعتماد داره به این مجتهدش، یا این شخص فکر میکنه مجتهده، یا اینکه اصلا کسی خودش رو در معرض اجتهاد فتوا قرار میده، یعنی اصلا صلاحیت های فتوا نداره، افتا نداره، ولی رساله میده، از شبت که مسائل را به عنوان نظر خود جواب میده در حالی که صلاحیت نداره. اینا همه مشمول همین اطلاقات افتاء به غیر علمه. عمده ادله افتاء به غیر علم البته بیشتر ناظر به اون جهت اوله، ولی در بینش هم بعضی هم هست که این جهت دوم که جهت تسبیب درش هست وجود داره. این هم ادله ایست که گفته شده که یک نوع تسبیب به حرامه، با نظر او واجبی ترک میشه، با نظر او حرام واقعی ارتکاب میشه و نوعی از تسبیبه، و این حرمت نشوندنده اینه که تسبیب حرامه. البته این در مورد خاصه، ما جمع این موارد القای خصوصیت میکنیم. این جهته بعضی آقای مکارم اشکالی که در این کردن این است که این از شود که اقراء به جهل در شبهات حکمیه است و بحث ما در شبهات موضوعیه است. یعنی اینکه اقراء به جهل دو نوع میشه، یک باره که اقراء به جهل در شبهات حکم موضوعیه است، از شود که غذای نجسی رو به امید ظرف اصلا شراب و مسکری رو میده به او که حکم رو هم او میدونه هم او میدونه و بحث حکمی نیست، اونطور موضوعی که متعلق حرامه این رو در اختیار دیگری قرار میده، بحث اینجاست. ولی مورد روایت اقراء به جهل در شبهات حکمیه است نه در شبهات موضوعیه. بحث این نیست که ندانند که این مثلا اینجوره یا اونجوره، همه چیز معلومه، فقط او میگه که با فتوا میده به این که این کار جایزه، فتوا میده که جایزه یا فتوا میده که حرام نیست، مثلا فتوا میده که حجاب ضرورت نداره. خب اینجا بحث موضوعی نیست، بحث حکمی است. اقراء به جهل در شبهات حکمیه است نه در موضوع. و از شبهات که بنابراین از محل بحث خارجه. این اشکالی که در فرمایش ایشون آمده، این اشکال به نظر میاد درست نیست. ما تسبیبی که میگوییم یا اقراء به جهل و تسبیبی که میگیم، این هر یک از این ادله و ملاکاتی که میگیم مطلقه. تسبیب معناش اینه که شخصی علت بشه که جاهل در محرم واقعی قرار بگیره. حالا این تسبیب او از ناحیه اینه که موضوع را تبیین نمیکنه و یه چیز حرامی رو دست او میده، یا حکم رو یه جوری میگه که طرف ندونه، آدمی که نمیدونه به او اعتماد بکنه مرتکب بشه. به نظر میاد مورد بحث ما اختصاص به شبهات عرض شود که چی نداره و در عرض شود که این نوع موارد تسبیب هست. یعنی در واقع ما میگیم وقتی که شخصی نیاز به حکم داره و عرض شد که حکم را نمیگوید، این بحث جدایی داره که به خاطر حکم نگفتن وظیفه اونه که احکام را بیان بکنه و بیان نمیکنه. این که وظیفه اونه که احکام را بیان بکنه، روی علم فتوا بده، روی صلاحیت ها و شرایط درست فتوا بده، این یک وظیفه است. این درست عنوان دیگری داره که وظیفه است، ولی با قطع نظر از اون عنوان سببم عرفا برش صرف میکنه. یعنی وقتی که با فتوای بی حساب و کتاب او این آدم جاهل در گناه قرار میگیره، این سبب وقوع در حرام شده و این هیچ فرق، همون ملاکی که در موضوعات در اینم هست، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اینجوری نیست که بحث ما در اینجا خارج باشه بحث سبب از اینجا.
وظیفه مجتهد در مورد موضوعات
نیست. بله نیست، این فرق داره. در موضوعات وظیفه مجتهد کارش نیست، در احکام وظیفه او هست. منتها این که حالا که نگفت، یعنی خلاف واقع و وظیفش را عمل کرد، دو تا گناه داره. یه گناه اینه که حکم وظیفش این بود که اصولا ارشاد بکنه، احکام را بگه و نگفت، ادله داره که باید بیان احکام بکنه و روی اصولم باید انجام بده، فتوا بده. و یک جهت دیگر هم این داره که او سبب شده که او در گناه قرار بگیره. بیان احکام یک وظیفه کلی است، اونجای خودش ارشاده.
نه
چرا؟ نه نه موضوعات حالا نه به این کلی که نیست. موضوعات بعضی جا تقلیدیه بعضی جا نیست. یالا این که میگم موضوع تقلیدی نیست مطلقا حرف درستی نیست، ولی حالا بعضی جاش تقلیدی نیست. بله، منتها میخوام بگیم که در احکام دو تا جهت وقتی که خلاف واقع حکم رو بگه، یکی این که افترای علالله بس به وظیفه خودش عمل نکرده، و یعنی سه تا عنوان حرام داره. یکی این که وظیفه او اصلا بیان احکامه انجام نده، دیگری این که اومده اینجا خلافش رو گفته که افترائه، و سوم این که با فعل او در گناه واقع شده. همه این جهات جمعه و اینجور نیست که بحث ما موضوع بحث این مورد افتای به غیر علم خارج از موضوع تسبیب باشه. نه، این هم یکی از مصادیق تسبیبه، چون تسبیب که این عنوان تسبیب در هیچ دلیلی نیامده. این از با ادله ما میگیم که اون عرفاً وقتی که شما دخالت داشته باشی که کسی در محرم واقعی بشه، این حرامه. این یکی از مصادیق عرفی او اینه که میاد فتوایی به غیر علم میده.
همین
اون
فرمایش آقای مکارم خیلی بیراه نیست از
تاریک فرق بله. چون افتاء در موضوعات ما نداریم، این ما داره افتاء بدون علم، چون افتاء در موضوعات وجود نداره، لذا افتاء بدون علم منحصر میشه در افتاء به حکمه. منتها ایشون میگن افتاء به حکم، از موضوع خارجه، ما میگیم خارجی، اختلاف در اینه. بله اون که نیست، بله همینطوره. ببینید لعنه ها اقراء به جلب شبهات حکمیه، ما میگیم در همین شبهات حکمیه هم این اقراء به جلب تسلیبه و میتونه مصداق بحث ما باشه. حالا ایشون میگه این بحث شبهات حکمیه است، ربطی به تسلیب نداره. ما میگیم کی گفته ربط نداره؟ ربط داره، منتها در احکام یه گناه دیگری هم داره، دو تا گناه دیگه هم داره انجام میده، ولی اینم تسلیبه، دخالت در صدور حرام واقعی از دیگری است. بنظر این اشکال به نظر میاد وارد نیست و همون تقریری که مرحوم آقای خویی اونها دارن و بزرگان دیگه دارن تقریر درستی، یعنی میشه به این استدلال کرد. البته این در یه مورد خاصه، بحث ما قاعده کلی حرمت تسلیب میخوایم بگیم، یک مورد خاصه با دقلاق خصوصیت بکنیم. اینم یک نوع. روایات دیگری که اینجا بهش استدلال
میکنه در مسجد نشم حرامست.
چطور؟ بله بله، افتاء به غیر علم اگر موجب، بله بله اضافه، یعنی در واقع افتاء به غیر علم اگر موجب وقوع دیگری در حرامم نشود حرامه، چون افترای علی الله، و اگر موجب وقوع بشه این دو تا حرمت داره.
بده تفسیر
عرض کردم در روایات افتاء به غیر علم دو نوع روایات داریم، بعضی مطلقه یا ناظر به همون افتراءه، ولی بعضیش هم داره که در وزر اونهایی که عمل به فتوای او میکنن او صحیحه. میگه در وزر کسانی که عمل به فتوای او میکنن صحیحه، این دسته از روایاتش میشه بهش تمسک کرد. بله 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 همینطوره، بله کاملا درسته. ممکنه او فتوا دادنش به غیر علم بوده و رو اصول و موازین نبوده و به همین دلیل او گناه کرده، ولی اتفاقا مفاد فتوای او با واقع مطابق در آمده، طرف هم هیچ گناهی نکرده، اون نه، اون مورد بحث ما نیست. ولذا اون روایاتی از این افتاء به غیر علم که میگه با فتوای شما کسی که به غیر علم فتوا بده در وزر مقلدین شریک است، این مربوط به کجاست؟ اونجاییست که فتوای به غیر علم او استناد شده و در محرم واقعی قرار گرفته است. این روایاتی که در اینجاست میشه بهش توسط کرد، کاملا درسته. یعنی اون روایات مطلق یا روایاتی که ناظر به اون جهت افتراء فقطه، اون دلیل اینجا نمیشه، ولی اون افتای به غیر علمی که استناد شده و شخص در حرام با قرار گرفته، اون دلیل بر استناد میشه، یعنی وجه استنادی داره و تسلیبی داره علاوه بر اون جهت. این از شاد که و از خود روایات هم معلوم میشه که این نوع افتاهایی که به غیر علمه و خلاف واقعه و کسی هم به او عمل میکند، این عقاب مضاعف داره. این عقاب مضاعفش به خاطر همین تسلیبه، عرض ما اینه، عقاب مضاعف افتا به خاطر تسلیبه. به عبارت دیگه مجتهد یه وقت از کسی فتوایی میدهد، سه نوع میشه، فتوا میده و کسی که فتوایی او عمل نمیکنه، خب ولی رو اصول فتوا نده، که الان گاهی هم هست اینجوری که افرادی وجود دارن که صلاحیت لازم برای افتا نداره، مبانی و مقدمات افتا دستش نیست، فتوا میده، این فتوا دادن او حرامه، افترای علی الله، ولی کسی عمل نمیکنه به این، خب این وزر همین یک حدی از گناه داره. گاهی که فتوا میده و رو اصول نیست، کسانی هم عمل میکنن ولی اتفاقا فتوای او با واقع مطابقه، اینم باز همون فقط افترای علی اللهش عقاب داره و تجری هم حالا اگر بگیم قبیح هست چه میشد اونا، ولی اینجا تجری افتراه، تجری هم اگر کسی حرام بدونه اونم اضافه میشه که معمولا حرام نمیدونه. این دو نوع دوم. نوع سوم اینه که کسی فتوا میدهد به غیر علم و عرض شود این فتوای به غیر علم او هم مخالف واقع، مطابق واقع نیست. دو و سوم این که افرادی هم به این عمل میکنند، به او استناد میکنند. اینجا تسبیبه و بعضی از روایات مربوط به اینجاست که میگه عقابش مضاعفه. این مضاعف بودن عقاب برمیگرده به سر تسبیب، یعنی غیر از افترای علی الله او تسبیب داره و این دلیل خیلی خوبی است و تسبیب هم فرق نمیکنه. همین که در ارتکاب محرم واقعی از فرد دیگه شریک شده، چه این که عرشبت که به خاطر تسبیب در حوزه موضوعات باشه یا تسبیب به خاطر بیان حکم خلاف واقع باشه، در همه اینا تسبیبه و دخالت در صدور حرام از دیگری است و عقاب داره. این دلیل نوعی از تسبیبه و میگیره بشه. دلیل دیگه روایاتی است که عرشبت که آمده که سقی و شراب لطفل و کافر حرامه. میگه این که کسی بیاد مسکری را به طفل بده یا حتی به کافر بده که اصلا پایبند این مسائل نیست، عرشد و او به او سبب بشه برای اینکه او شراب بخوره، کافری شراب بخوره یا حتی طفلی شراب بخوره، میگه که وعده های عقاب داده شده. روایات متعددی است که آدرساش هم باز اینجا ذکر شده در جلد 17 ابواب اشربه محرمه است، صفحه و روایاتشون ها اینجا ذکر شده که ملاحظه میکنید. مثلا این روایاتش که ایشون نقل کردن اینجا این است که پیامبر گرامی فرمودن صلی الله علیه وسلم فرمودن ان الله عز و جل بعثنی رحمتا للعالمین و لامحق المعاظف و المزامیر و امور الجاهلیه و الاوثان و قال اقسم ربی لای از شود که یشرب و عبدون لی خمرن فی دنیا الا فقیتو مثل ما یشرب و منها من الحمیم. از شود که معذبن او مغفورن لن، میگه قسم خورده خداوند که کسی خمر نمی آشامه در این دنیا مگر اینکه عین همون از حمیم جهنم می آشامانده میشه. معذبن او مغفورن لن، چه حالا اهل بهش بشه چه اهل جهنم بشه. این شراب در واقع و شرب مسکری چیزیست که بهشتی و جهنمی نداره. آدم خوبی هم باشه که نهایتاً بهش بره، اون عذاب شرب خمرش بخشیده نمیشه و به او چشانده میشه. و بعد داره که ولا یسقیها عبدون لی سبیین صغیرن او مملوکن، همونطور که اگر خود او بیاشامد این مجازات می شود، به همین شکل لا یسقی ها سبیین صغیرن او مملوکن الا سقیتو مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامه من معذبن او مکرن له، که روایات دیگه به همین مضمون وجود داره. در روایات دیگه داره که و من سقاها یهودیان او نصرانیان او صابئیان او من کان من الناس فعلیه کوزر من شربها، که اینا از شبت که اطلاق هم داره، چون طرف بداند چه ندانه، حتی اونجایی که اون شخص هم نمیدونه مشمول این روایاته که در اونجا اون وقت تسبیب میشه. از شبت که این هم روایاتیست که در این بابه و بعضیش هم معتبر است که در اون جای خودش میتونید ملاحظه بکنید. این هم روایاته. البته این روایات هم دلالت درستی داره و
کافر
مکلف به فروعه، بچه بگید تکلیف نداره، کافر که تکلیف داره. کفار نه، کفار بنابرای نظر درست الکفار مکلفون بالفروع، الکفار مکلفون بالفروع، ولذاست که چی داره؟ بله به کفار میگه خاطر یکی به خاطر عقاید اونهاشه، یکی به خاطر اینکه نماز نخوند روزه نگرفت. بله اینجا البته و در سبی و مملوک هم وجود داره که اینجا میفهمن. البته این روایات اطلاق داره، چون صورتی که اینها عالم باشن و او مثلا موجب بشه که شرب خم بکنن، یا اینکه نه جاهل باشن که در صورت جهل همون حالت تسبیبه و حرامه. البته ممکنه کسی بگه این مخصوص بحث خمره، شاید به خاطر اهمیت خمر اینجور چیزی بوده، ولی اصل قصه درسته. الغای خصوصیت اینا را بعد بحث میکنیم که آینده. روایات دیگری که در این زمینه هست، روایاتی است که مربوط به اطعام بهیمه است. اینکه به حیوانات بیاد اطعمه محرمه و اشربه محرمه بیاشامانه، مثلا شراب بده به یک گاوی یا به حیوانی، اینم در روایات روایاتی داره که باز در همون آدرسش در جلد 17 ابواب اشربه محرمه است. مثلا داره که عرض شود که سألت عن البهیمه البقره و غیرها تسقا و تطعم مالا یحل و اکل و شربه یک ره و زاله؟ قال نعم یک ره و زاله. بله ممکنه مسهم بشن، بله دیگه حالت های حیز جانی پیدا میکنم. بله حالا اینش دیگه شما بیشتر میتونید تحقیق کنید، امتحان هم میشه کرد. از شاید که اینم روایته. حالا این که این موضوع اینجا کراهت داره یا حرامه در جای خودش بحثه، چون در روایت داره یک ره و زاله. این یک ره و گاهی گفته میشه که یک ره در اون زمان صدور روایات مفهوم کراهت امروز نداشته، کراهت اون وقت معنی حرمت بوده، ولی جواب مقابلی هم داره. حالا این در جای خودش. این روایات البته عرض شود که بله بر فرضی هم که در جای خودش دلالت بر حرمت بکنه، اینجوری اشکال شده که بر فرض این که این موضوع اطعام محرمات به بهائم و حیوانات حرام هم باشه، این دلالت نمی کنه برای این که در انسان هم حرامه. از شاید که بله بله گفتن اینجور مثلا اولویتی نداره. بله خب حالا اگه روایت داشته باشه که داره دیگه. از شاید که متا این در معکولات و مشروبات و این هاست که میگن اشکال داره، ولی به نظر میاد این که گفتن دلالت بر بحث ما نداره، دلالت داره. یعنی اگر بگیم که سقی محرمات یا اطعام محرمات به بهائم کراهت داره یا حرامه، به همون شکل در انسان هم به طریق اولا اون وقت میشه مکروه یا حرام. متا اگر اونجا مکروهه اینجا مکروهه، اگر اونجا حرامه اینجا حرامه، اختلاف قوله اینه در اینجا. اینم به نظر میاد اولویتی وجود داره. اگر در بهائم اینطوره، در انسان هم وقتی که تسبیب بکنه و طرف ندونه و بیاد محرمات رو بهش بده، به طریق اولا اینطوره. اگر میگه که یعنی اینقدر این مسئله مهمه که میگه این چیز معکول و مشروب رو شما به بهائم ندید، به گاو و گوسفند ندید، به گاو و گوسفند ندید، اینو وقت به انسان بدن، خیلی بعیده که آدم بگه اون مکروه ولی این مکروه نیست، اون حرامه ولی این حرام نیست. عرفاً میگن اینم به اولویت در انسان هم همینطوره.
اونجا کراهت رو اگر به معنی کراهت الان امروزی بگیریم باز میشه
متاد در حد کراهت نبیشتر. حالا این نکته که ایشون میگن، حالا ممکنه کسی بگه اولویت نداره، حالا ببینید به این شکل که بالاخره گاهی هم حرفای ایشون ممکنه حسابی باشه. از شاید که ممکنه از گفت که من 10 سال درس شما اومدم این هم اشکال کردم، یکی جام وارد نبود. از شاید که اگر این روایات، حالا باید ببینیم این نکته ایست، حالا ببینیم اگر روایات اختصاص به حیوانات حلال گوش داشته باشه، ممکنه بگیم نباید اسقابشه برای اینکه اینا بد خورده میشن از لای آدم ها و آثاری باقی میذاره. از این حیثی که در این گوشت و پوست اینها تأثیری میذاره و بعد بناس شیر بدن یا کسی اونها را بکشه بخورنشون، اون وقت در انسان دیگه جاهل که بهش میدیم معنی نیست کسی بخوردش یا مثلا شیرش استفاده بکنه، ممکنه بگیم اینجا اولویتی نیست، ممکنه بگیم این مصلحت خاصه‌ای در حیوانات حلال گوشته. بنابراین اگر این روایات با تحقیق بشه، اگر این روایاتی که میگه کراهت داره یا حرام داره که محرمات را به حیوانات بدیم مربوط به حیوانات حلال گوش باشه، ممکنه بگیم اینجا اولویتی دیگه نیست. آره اگر اینجوره، ولی اگر این عام باشه، حیوانات حرام گوش رو هم بگیره، اون وقت دیگه خیلی خصوصیتی به ذهن نمیاد، آدم میتونه اولویت یا الغای خصوصیت میکنه و شامل در بر بگیره، ظاهرا الغای خصوصیت میشه یا بلا اولویه شامل انسان هم میشه. ولی اگر اختصاص به حیوانات حلال گوش داشته باشه ممکنه اشکال وارد باشه. اینو حالا باید من با توجه به این نکته باید چرا؟ این هم الان این هم نکته ایست نکته ایست الان بله اگر بله این هم نکته ایست حالا دقت دیگه میکنه تو باید چون میگه که ببینید میگه حتی اگه بگیم مربوط به حیوانات حلال گوشته، خب داره میگیم که روایت میگه کراهت داره یا حرام داره به خاطر این که به نحوی بناس استفاده بشه ازش از نایی انسان. خب اینجا که
به صورت علت
نمیشه فهمید، نه علت که نیست، حکمته. این احتمال بدید چی میشه در مجموع اونم نکته ایست. حالا باید یه دقتی به روی روایاتش هم بکنیم. نه علت که نمیگه نه همون اندازه که احتمال حکمت بیاد مانع میشه از این که بگیم به اولویه اینجاست یا الغای خصوصیت بکنیم. تا با توجه به این نکته نه حتی اگر اونطورم باشه باز مانع نمیشه و بعید نیست که این روایات دلالت داشته باشه. به هر حال اینم یک دست روایات، حالا دقت دیگری میکنیم ولی در مجموع بعید نیست که باز الغای خصوصیت بشه. اینم یک دست روایاته. روایات فراوان دیگری هم هست که باز به بعضی از اقسامش اینجا اشاره شده. مثلا اشاد روایاتی که میگه اگر مثلا آبگوشتی نجس شد، میگه مثلا اون آبگوشت رو بریزی. یهراق و مرق و این امیر المؤمنین سئل عن قدر طبخت فاضافه القدر فارت اون آبگوشت درست کردن بعد دیدن موشیتونه. حضرت فرمود که یهراق و مرق ها این آبگوشت ریخته میشه و البته یغسل اللحم و یوکل بدارن رو لحمش. اینجوری داره که از شود که مثلا این هست که این که میگه یهراق و مرق ها یعنی درست نیست که این خورده بشه یا به کسی بدی بخوره، همچین اطلاقی داره. عرض شد که یا در همین روایاتی که در باب دهن نجس بود متنجس بود که قبلا خوندیم، همینی که ما الان به مناسبت اون وارد این بحث شدیم، چند تا روایت بود که میگو بعه و بینه لمنشترا لیستصبح بهی. روایات تأکید میکرد که باید اعلام بکنی که اینطوره، روایات مورد بحث خود ما. بله یا روایاتی که میگه مثلا عجین نجس، چیزی که مثلا خمیر شده با آب نجس، حضرت محمد که از شاد که بله میگه که مثلا نمیشه فرو مگر اینکه کسی میته را حلال بدونه. از شاد که و امثال اینها، اینا تعدادی و بخشی از این روایاتی است که در این موضوع وارد شده. این روایات البته حالا بعضیش جای یک مثلا اشکالی شبهه چیزی شاد باشه، ولی در مجموع این روایات گفته شده که نشون میده که میشود این جمع این روایات طوری است که میشه الغای خصوصیت کرد و بگیم سر این که در این موارد حضرت میفرماد درست نیست نباید انجام بشه این تسبیبه. اینم از این جوابی که ما نسبت به این روایات داریم این است که عرض شود که ولو این که فی الجمله دلالت اینها در حداقل در بعضی مواردش دلالت درستی بود، اما این الغای خصوصیت به همه اقسام و انواع محرمات، این خیلی سخت و دشواره واقعا. بیشتر مثلا این روایات در مأکولات بود، اینکه چیزی کسی بخوره، این درسته، اینکه آدم چیز محرامی را و مأکول و مشروبی را بخواد به دیگری تسبیب بکنه که دیگری مبتلای به خوردن اون بشه، این مورد قبوله. یعنی از اینها میشه الغای خصوصیت کرد به مأکولات و مشروبات. در مأکولات و مشروبات تسبیب طبق این روایات حرامه، میشه از مورد حالا میته یا چیز دیگه ای الغای خصوصیت کرد. بله؟ بله بله، اشکال اونجا به ذهن منم وارد میشد که اینجوری باید گفت که در واقع در عرض شود که ها الا من یستحله، علتش اینه که خواهیم گفت که تسبیبه این، بعد میگیم تسبیبه در اونجایی که او بگوید یا نگوید فرقی نمیکنه، اونجا لازم نیست. این از اون جهته، انشاءالله در تکمله بس خواهیم گفت، انشاءالله میگیم که استثناء میکنیم این از این حرمت تسبیب اونجایی که فرقی نمیکنه بگه یا نگه، اعلام بکنه نکنه، اون به خاطر اونه انشاءالله توضیح میدیم. نکته درستیست بعد از میکنیم. ببینید اونی که ما از این روایت استفاده میکنیم، یکی بحث خمره که یه قید و شرط تسبیب بهش حرامه. بعید نیست با ملاحظه سایر روایات ما الغای خصوصیت بکنیم به همه مأکولات و مشروبات، این تا این اندازه میشه الغای خصوصیت کرد. تو بحث افتا هم همینطوره، اونجا ما قائل به حرمتش میشیم. اما بخوایم الغای خصوصیت بکنیم به هر محرم دیگری، حتی مثلا لباس نجس و نمیدونم پاک و نجس و امثال اینها، اون بعیده. الغای خصوصیت مطلق و همه محرمات امریست که مستبعده و یک اطمینان خیلی بالایی میخواد که بگیم از این روایات مثلا ما میتوانیم یک قاعده خیلی کلی فراگیر در همه جا استفاده بکنیم. این هم دلیل ایکسه راجع به این وجه چهارم. بنابراین اون چه که ما چهار وجه ذکر کردیم، سه دلیل مطلق بود، بعدم این دلیلی بود که روایات رو میدیدیم و میگفتیم الغای خصوصیت میکنیم، قاعده کلی میکنیم. ما از جمع اونچه که این چهار بررسی ما راجع به این ادله به دست آمد، میگیم که تسبیب به ما هوه حرام نیست الا در این موارد. کجاها؟ یکی اصولا در مأکولات و مشروبات تسبیب حرام. دوم از شود که در مواردی که جنبه افتاء و فتوا داشته باشه، اونم حرامه. سوم در امور مهمه‌ای که مذاق شرع را در اونجا میدونیم، یعنی در دماء و نفوس، در دماء و نفوس هم حرامه. و چهارم اونجایی که بر تسبیب عنوان محرم صادق باشه، مثل اطلاف و اینها، اگر بگین اطلاف بر کار سبب صادقه، الاختلاف که بعید نیست در جای صادق باشه، در این جاها حرامه. اما در طهارت و نجاستی که آدم میخواد نماز بخونه یا نمیدونم تو امور غیر از اینها دیگه نیست. البته این چهار موضوع خودش خیلی جای مهمه و دامنه خیلی وسیعی داره. در این موارد با الغای خصوصیت یا حکم عقل یا ارتکاز میشود گفت حرامه. در سایر موارد اگرم بخوایم بگیم، باید بگیم یه احتیاطه که تسبیب انجام نشه، ولی ادلش چندان قاطع و قوی نبود. این حاصل این بحث تسبیب هست تا اینجا. در ذیل اینجا ما باید به چند نکته دیگر هم در ذیل این بحث اشاره بکنیم. یک نکته این که تسبیب را اگر بگوییم، تسبیب عرض شود که بله، این تسبیبی که در اینجا بحث کردیم به دو قسم تقسیم میشه. تسبیب به چیزی که محرم است برای این جاهل فقط به خاطر جهل معذوره، و تسبیب به چیزی که محرم ملاک حرمت داره ولی به خاطر اگر او تسبیبم نکنه این شخص اضطرار به این داره، یعنی این درمانشه، داروشه، همینه که امام در اکرام میگفتن اینجا میاد. یعنی من اگر تسبیب جاهلانم نکنم این شخص مریضه و بایستی این شرب بکنه، شرب مثلا میته حرام بکنه، خب من میام تسبیب میکنم. این قسم دوم مشمول بحث نیست، بحث ما در تسبیب به اون چیزیست که فقط جهل عذر شخصه، به حیثی که لولا الجهل بر او حرام بود، اما اگر نه مورد جوریست که اگر جاهلم نبود برای او حلال بود به خاطر اضطراری که داره، معالجه او متوقف بر این شربه و به این دلیل بایستی بیاشامه و از این جهت تسبیب حرامه. یعنی چی میکنه؟ از این جهت در واقع بر او حرام نیست شرب این، ولو بدانه اینجا قطعا تسبیب مانعی نداره. پس اگر ما حتی قائل به حرمت تسبیب به طور مطلق هم باشیم، در اون صورتی حرامه که لولا جهل او بر او حرام باشه، اما در صورتی که نه با فرض علم بازم حلال نیست، حلاله برای او، حرام نیست، به خاطر اینکه او مریضه و اصلا دکتر گفته باید اینو بیاشامه، مثلا خودش انجام نمیده، یکی میاد تسبیب میکنه در حالی که اون نمیدونه، یه ظرف شرابی به اون میده که بخوره، که این مصداق هم داره خیلی جا دیگه، آدمی خیلی محتاطیه و معالجش کردن که مثلا فلان امر نجس یا چیز را بخوره و او به خاطر احتیاطش میگه من مردم هم میمیرم ولی این کار انجام نمیده. کسی بیاد در حالی که اون نمیداند سبب بشه برای اینکه اینو بخوره، خب این مانعی نداره. این اگر کسی بگه مطلق تسبیبم حرامه، این تسبیب حرام نیست. پس این قسم تسبیب به محرمی که با عنوان ثانوی برای او حلاله با قطع نظر جهل، این مانعی نداره. این پس این قسم از مورد بحث خارج میشه. یک بحث دیگه و نکته دیگه در زیر این بحث اینه که تسبیب عرض شود که دو قسم میشه از یک جهت دیگه، و اون جهت این است که گاهی هست که وقتی که داره معامله میکنه یا چیزی رو میده به دیگری، اگر به او بگوید و او آگاه بشه به این که این میته است یا نجسه، این دیگه مرتکب نمیشه. توجه کردی؟ و از شرط که او حالا بدونی که بگه داره این رو بهش میفروشه یا این شراب رو میده دست او و او میخوره، خب این حرامه. اما اگر قسم دوم اینه که نه، حتی اگر او بداند باز مرتکب میشه، اینکه او به آگاه باشه یا آگاه نباشه دخالتی در این مسئله نداره. از شرط که مثل همینه که حالا ایشون هم سوال کردن و در روایت هم بود، این کافری که اعتقاد به اینها نداره وقتی که این گوشت رو به اون میفروشی بدون گوشت گوسفنده یا خوکه، هیچ فرقی برای اون نمیکنه. سوپرمارکت هاشون زدن گوشت های خوک و هر روز هم دارن از اینا استفاده میکنن. حالا شما هم که این گوشت خوک رو او بدید بداندن باز اکل میکنه، هیچ فرقی نداره که بدونه ندونه. خب حالا این مسلمان میره گوشت خوک رو میفروشه، بهشم نگفته و او با فروخت او موجب شده که او بیاد مرتکب این عمل بشه. عرض شود که به نظر میاد این قسم هم مانعی نداره، برای اینکه این تسبیب به یه چیزی نیست که یعنی او دخالت در این نداره که به خاطر نگفتن او مرتکب بشه و به خاطر اقدام او مرتکب این محرم بشه. نه، اقدام او هم نباشه باز او مرتکب محرم میشه، علم هم پیدا بکنه محرم، مرتکب محرم میشه. ادله تسبیب از این صورت منصرفه، اونجایی که شخص عرض شود که پایبندی نداره. شاهدش هم این روایاتیست که در باب بیع میته و اینا داره که عرض شود که میتونی به لمن یستحل المیته اینا را بفروشی، میگه اینا را میتونی بفروشی به من یستحل المیته، اینم شاهده بر اینه که این مانعی نداره و از مورد تسبیب خارجه. چی؟ در باب شراب، در باب شراب اونجا داستانش متفاوته، دلیل خاص ما داریم. بله
شراب حلال
میدونم، همیشون هم همین رو میگن، میگم در باب شراب دلیل خاص داره و عنوان خاصی داره که اونجا حتی با اینکه اون هم اینجوره دلیل خاص داره، اما در سایر موارد مثلا در میته خودش داره من یستحل المیته مانعی نداره و ما اطلاقاتی هم که داریم منصرف از این صورته الا در باب شراب.
مثلا با خون یا مثلا با نگاه خون چیزا نجس باشه،
اگر او براش فرقی نمی کنه نه تصویرش مانعی نداره، گفتنش هم چیزی لازم نیست.
چندشش میاد یعنی کافر باشه مثلا؟
خب میدونم اگر اگر بداند نمی خوره باید بگفت، باید گفت دیگه.
و باست روشی در تهران مثلا مسیحی ها می پوشن این نوشته برای مسیحی ها،
خدا با بگیم باید بگیم نصیحتش کنن که نخورن دیگه. از شاید که اینم یک نکته دیگه در ذیل این بحث. نکته سوم هم این است که از شاید که این تصویری که ما میگیم گاهی هست که اقدام میکنه به اعطاء محرم به دیگری و میداند که او بناس مرتکب این حرام واقعی بشه، گاهی است که یعنی حجتی داره که بناس این کار حرام از او صادر بشه، با فروش من او مرتکب این حرام بشه یا با این اعطاء به او این ظرف او مرتکب حرام میشه، میداند و حجتی داره. گاهی که نه مردده، ممکنه مرتکب بشه ممکنه مرتکب نشه. عرض شود که آیا این تسبیبی که ما میگیم حرام مطلقا یا در اون مواردی که گفتیم حرامه، این مطلقا حرامه چون اونجایی که بداند او واقعه در این حرام میشه، یا اینکه شک داره، شک داره که واقعه در حرام میشه نمیشه. اینجا هم به ذهن میاد که در اونجایی که علم داشته باشه و حجتی داشته باشه و اطمینانی باشه بر اینکه او شخص بناس در این حرام واقع بشه، اون وقت نباید تسبیب بکنه. اما اگر نه اطمینانی نداره که او بناس احتمالا میده انجام نده، اطمینان به خلاف داره به خاطر اینکه منفعت مثلا نادره است، یا اینکه تردید داره، به نظر میاد اینجا دیگه تسبیب بر این صادق نیست و از شبت که مانعی نداره، بنابراین تسبیب در جایی است که بداند که او مرتکب میشه، حجتی داره، معلومه که او مرتکب میشه، اما اگه ندونه دیگه اشکالی نداره. این هم حالا یه فرض دیگه، یک دو نکته دیگه باقی مونده که انشالله یک شنبه در خدمت باشیم.